ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در آخرین ساعتهای 27 تیر ماه اواخر سه‌شنبه شب، همچنان با شما هستیم از مجله شبانگاهی رادیو فردا و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با ما همراه شدید و رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. با نیم ساعت برنامه زنده اینجا هستیم با چندین خبر، گفتگو و تحلیل در زمینه مسائل روز در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید، بعد از اخباری که آرش حسن نیا میخونه براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردن. آرش سلام و شب بخیر به تو.
سلام آزاده، سلام میکنم خدمت شما شنوندگان جان رادیو فردا.
با دست پر اومدی آرش تو؟
آره تقریبا، البته یه سرش کاغذهای سفید، اما دستم پر خبرها در ایران تعدادی خبر دارم، از جمله اینکه آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که نباید اجازه داد تندروها به جای مردم تصمیم گیری کنند. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سهم تحریم ها از بروز مشکلات اقتصادی رو فقط 20% دونسته و 70 روزنامه‌نگار ایرانی از آقای محمد صدیق کبودوند خواستن تا به اعتصاب غذاش پایان بده. خبرهایی هم از سوریه و البته سوریه بیشترین حجم خبرهای خارجی رو به خودش اختصاص داده.
پس خبرها رو بشنویم از آرش و منتظر باشید براتون بگم چه برنامه‌هایی رو در ادامه میشنوید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید نباید اجازه داد عده‌ای به گفته او تندرو نظام جمهوری اسلامی را از پشتوانه مردمیش خالی کنند و به جای آنان تصمیم بگیرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی که به استان قزوین سفر کرده در دیدار جمعی از طلاب، روحانیون، مسئولان و فعالان سیاسی این استان از وضع فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران انتقاد کرد. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی چه بیش از مشکلات اقتصادی مردم و به ویژه جوانان را آزار می‌دهد، تشدید به گفته او آلودگی جامعه به دروغ، تهمت، فساد و تبعیض است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم استفاده درست از منابع و ظرفیت‌های کشور برای حل این مشکلات تأکید کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید فقط 20% از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس مجلس نهم در این حال از مسئولان اقتصادی خواست تا دلایل و ریشه‌های دیگر بروز مشکلات اقتصادی را ریشه‌یابی و بررسی کنند. آقای لاریجانی مشکل کمبود نقدینگی در بخش صنعت ایران را قابل پیش‌بینی توصیف کرد که به گفته او امکان رفع آن وجود داشته است. به گزارش ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که مشکلات اقتصادی مردم به ویژه بیکاری با اقدامات دستوری حل نمی شوند. او در این حال استیضاح وزرای دولت برای حل مشکلات را در این زمان بیفایده خواند. در پی وخیم شدن وضعیت جسمی محمد صدیق کبودوند، بیش از 70 روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای خطاب به این روزنامه‌نگار زندانی در اوین از او خواستند تا به طور کامل به اعتصاب غذایی خود پایان دهد. روزنامه نگاران امضا کننده این نامه با تاکید بر اینکه پیام اعتصاب غذای آقای کبودوند در جهان شنیده شده، از نگرانی های خود نسبت به مخاطره افتادن وضعیت سلامت این روزنامه نگار و فعال حقوق بشری نوشتند. محمد صدیق کبودوند در اعتراض به مخالفت مسئولان زندان با درخواست اعطای مرخصی به او از ششم خرداد ماه امسال اعتصاب غذایی ترک کرد که مدتی بعد این اعتصاب غذا را به اعتصاب غذایی خشک تبدیل کرد. فرزند آقای کبودوند به بیماری سبوالعلاجی مبتلا شده و او خواستار استفاده از حق مرخصی برای رسیدگی به وضعیت درمانی پسرش است. و مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی ایران میگوید به نظر میرسد نرخ‌های سود بانکی در ایران تغییر نکنند. ابوالفضل اکرمی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن تایید مطرح شدن طرحی در شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی تاکید کرد با توجه به شرایط اقتصادی جدید کشور فعلا برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌های پولی از جمله کاهش یا افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود ندارد. آزاده.
متشکرم. آرش حسن نیا بود. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی و میتونید مفصل‌تر همین خبرها رو از روی وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه از جمله افزایش درگیری‌ها در اطراف دمشق در سوریه و و بازداشت تازه بهائیان در روزهای گذشته در تهران.
در یک سال گذشته فشار روی جامعه‌های بسیار شدت یافته، بیشتر از 100 بهائی در زندان به سر می‌برند و اونایی هم که آزاد شدند با قید وثیقه‌های بسیار سنگین بوده.
اگه همراه ما بمونید بیشتر و بیشتر میشنوید از رادیو فردا. ابتدای برنامه امشب بریم به سوریه که در صدر خبرهاست، در حالی که درگیری‌ها تو این کشور ادامه داره و مخالفان حکومت سوریه میگن کنترل حومه دمشق رو در دست گرفتن. گفتگوهای بین‌المللی برای توافق بر سر قطعنامه برای حل بحران سوریه هم بی‌نتیجه مونده، بحرانی که نتیجه اون تا الان پناهندگی بیش از 110 هزار نفر به عراق، اردن، لبنان و ترکیه و به گفته مخالفان بیش از 16 هزار کشته بوده. مهتاب وحیدی رات.
در حالی که خشونت‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد و درگیری‌ها به دمشق پایتخت این کشور رسیده، جامعه جهانی در تلاش است تا راه حلی برای بحران سوریه بیابد. بانکمان دبیرکل سازمان ملل متحد که به چین سفر کرده روز سه‌شنبه درباره افزایش خشونت‌ها در سوریه هشدار داد. دبیرکل سازمان ملل پیش از سفرش به چین خواستار اقدام جمعی و قاطع جامعه بین المللی برای پایان خونریزی‌ها در سوریه شده بود. از سوی دیگر کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه هم به مسکو رفته تا با رهبران روسیه درباره بحران سوریه گفتگو کند. همزمان دفتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده که این کشور همچنان بر حل بحران سوریه از راه‌های دیپلماتیک تاکید دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در دیدار روز سه‌شنبه با کوفی انان گفت: آقای لاوروف گفت روسیه طرح صلح کوفی انان و قطعنامه سازمان ملل درباره مأموریت ناظران بین المللی در سوریه را تنها راه حل مناسب برای بحران این کشور می‌داند و از آن حمایت می‌کند. از سوی دیگر ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه گفت: آقای هیگ گفت وضعیت در سوریه وخیم است و بریتانیا به حمایت مسالمت‌آمیز از اپوزیسیون و افزایش تحریم‌ها علیه حکومت سوریه ادامه می‌دهد. آمریکا و کشورهای غربی میگویند حکومت سوریه مشروعیتش را از دست داده و بشار اسد باید از قدرت کناره‌گیری کند، اما روسیه، چین و ایران مخالف کناره‌گیری بشار اسد هستند. کوفی انان قبل از سفرش به روسیه به ایران هم سفر کرده و تاکید کرده بود که ایران باید بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. ایران هم بار دیگر از آمادگیش برای حل بحران سوریه خبر داد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت:
خب نقش جمهوری اسلامی ایران در حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای نقش انکارناپذیریه. در بحث سوریه هم ما تمام تلاشمون رو برای برقراری ثبات و امنیت تا الان دنبال کردیم و آمادگی داریم از ظرفیت‌های خودمون برای این کار استفاده کنیم.
آقای مهمان پرست همچنین کشورهای غربی را به دخالت در امور داخلی سوریه و حمایت از گروه‌های مسلح برای ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از مخالفان مسلح بشار اسد گزارش داده که ارتش آزاد سوریه عملیاتی گسترده را با نام آتشفشان دمشق زلزله سوریه آغاز کرده که همه مراکز امنیتی و نظامی را هدف قرار می دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، درگیری‌های سوریه به حومه دمشق پایتخت این کشور رسیده و نیروهای دولتی برای مقابله با مخالفان در دمشق از توپ، تانک و هلیکوپتر استفاده کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز چهارشنبه نشستی برگزار کند و به بررسی پیشنویس قطعنامه درباره سوریه بپردازد. در پیشنویسی که کشورهای غربی تهیه کردند برای رژیم بشار اسد، ضرب العجلی تعیین شده تا از استفاده از سلاح‌های سنگین در شهرها دست بکشد و در غیر این صورت تحریم‌های بیشتری علیه این کشور اعمال خواهد شد. اما روسیه گفته مخالف تحریم‌های شدیدتر علیه سوریه است و در صورت طرح این پیشنویس آن را وتو خواهد کرد.
از سوریه بریم به بریتانیا. بانک بزرگ بریتانیایی HSBC از مدت‌ها پیش با اتهام ضعف مدیریت در جلوگیری از پولشویی روبرو بوده و حالا یک گزارش تازه از مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه منتشر شده که میگه برپایی بررسی‌های جدید زیرمجموعه‌هایی از این بانک بریتانیایی اقدام به پرداخت‌های مخفی به ایران کردند. از حمید فاطمی بیشتر می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گزارش تازه مجلس سنای آمریکا حاکی است که نهادهای مالی وابسته به بانک انگلیسی HSBC برای مخفی نگاه داشتن داد و ستد مالی با ایران با روشی که میتوان آن را به پاکسازی ترجمه کرد، نام ایران را از تمامی عملیات بانکی ثبت شده حذف کردند. گزارش سنای ایالات متحده می‌افزاید بانک HSBC بین سالهای 2001 تا 2007 بیش از 28 هزار معامله بانکی خارج از کنترل حسابرسان انجام داده که از این 28 هزار مورد 25 هزار مورد آن به ایران مربوط می‌شود. بنابر این گزارش که از سوی کمیته فرعی دائم برای تحقیقات در سنای آمریکا تنظیم شده، جزئیات این معاملات نیاز به بررسی بیشتر دارد تا مشخص شود که آیا در آنها تخطی از قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران صورت گرفته است یا خیر. گزارش سنای آمریکا می نویسد جو بسیار آلوده حاکم بر بانک HSBC باعث شده تا مشتریانی از بنوشته این گزارش خطرناکترین و مرموزترین گوشه های جهان از جمله ایران، سوریه، عربستان سعودی، مکزیک و جزایر کیمن موفق شوند اعتبارات مشکوکی از طریق این بانک رد و بدل کنند. اشاره این گزارش به عوامل حکومتی در ایران و سوریه، گروه‌های تندروی اسلامی در عربستان، قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک و مجاری پولشویی گسترده در جزایر کیمن در منطقه کارائیب است. انتقادها به بانک HSBC در مورد ناتوانی مدیران آن در جلوگیری از پولشویی از 10 سال پیش آغاز شده، اما گزارش جدید سنای آمریکا که نتیجه یک سال تحقیق در 1,400,000 سند و مصاحبه با 75 مقام بانک HSBC است، از آلودگی فراگیر در فرهنگ مالی این بانک سخن می‌گوید. این تحقیقات جدید نشان می‌دهد که این بانک در دوره‌ای از اواسط سال 2006 تا اواسط سال 2009 در نظارت بر معاملاتی به مبلغ 15 میلیارد دلار قصور کرده است که دلایل آن کمبود کارمند در بخش نظارتی ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران به خاطر اصرار بر ادامه برنامه هسته‌ای جنجال برانگیزش تحت تحریم‌های سخت مالی از سوی آمریکا و متحدان آن قرار دارد و در حالی که مسئولان ایرانی سعی در دور زدن این تحریم‌ها دارند، مقام‌های آمریکایی پیوسته حلقه نظارتی خود را بر اجرای این تحریم‌ها تنگ‌تر می‌کنند. روزنامه وال استریت جورنال در 23 خرداد ماه گزارش داد که بانک هلندی ING، یکی از بزرگترین بانک‌های هلند، به خاطر نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران و کوبا و مراودات مخفیانه با این دو کشور به پرداخت 619 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. ING پس از مؤسسه مالی کردیت سوئیس، بانک‌های لویدز و بارکلیز بریتانیا، چهارمین بانک بزرگی است که در آمریکا به خاطر اتهام‌های از این دست ناچار به پرداخت جریمه می‌شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه می‌دیم با توصیه به این که سری بزنید به صفحه فیسبوک ما. همین الان بحث مربوط به گران شدن مرغ توی صفحه فیسبوک ما بحث داغی هست و تعدادی از کاربران این صفحه در این مورد نظرات خودشون رو بیان می‌کنن و الان هم می‌خوایم یک گزارش در همین زمینه بشنویم. در پی بحث‌ها و واکنش‌ها به سیر صعودی قیمت مرغ در ایران، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری روز سه‌شنبه دلیل گرانی مرغ در کشور رو الغای دشمن اعلام کرده. یک روز قبل‌تر هم یک مقام دیگه مردم رو به احتکار مرغ متهم کرده بود. از حسین قویمی در همین زمینه بشنویم.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، معاون اول محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی روز سه‌شنبه دلیل گرانی مرغ در کشور را الغای دشمنان دانسته و گفته است وقتی حواله‌ای دیر جابجا می‌شود، به گفته وی پول پرستان هجوم می‌آورند و قیمت‌ها را بالا می‌برند. آقای رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، درباره این گفته خود توضیح دیگری نداده است. افزایش بهای مرغ در ایران در روزهای اخیر به یکی از موضوعات پرسر و صدا در رسانه‌ها تبدیل شده و صف‌های طولانی برای خرید این فراورده گوشتی در شهرهای مختلف ایران شکل گرفته است. در همین حال روزنامه کیهان روز دوشنبه گزارش داده بود که مردم اصفهان تا 14 ساعت نیز برای خرید مرغ به قیمت دولتی در صف ایستاده‌اند. اما یک روز پیش از واکنش معاون اول رئیس جمهوری، معاون وزارت صنعت و معدن نیز روز دوشنبه در واکنش به گرانی مرغ به طور غیر مستقیم مردم را متهم کرده و گفته است که آنها مرغ را احتکار می کنند. خبرگزاری فارس به نقل از حسین رادمرد، معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه گفت که شهروندان مرغ را احتکار و مازاد بر مصرف تهیه می کنند. آقای رادمرد در این حال دلیل افزایش قیمت مرغ را تقاضای بسیار برای مرغ تولید روز اعلام کرده است. به گفته این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت 7 میلیون تن کالای استراتژیک از جمله برنج، مرغ و گوشت برای ذخیره سازی خریداری شده است. با این همه به گزارش وبسایت خبری کلمه در دو روز اخیر قیمت مرغ در چندین شهر ایران بین 7 و 8 هزار تومان بوده و در مواردی تا 9 هزار تومان نیز این کالا به فروش رفته است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد واکنش مسئولان به افزایش قیمت مرغ. از جمله معاون اول رئیس جمهوری گفته دلیل گرانی مرغ در کشور القاء دشمن هست و قبلا هم یک مقام مسئول دیگه گفته بود مردم مرغ رو احتکار میکنند. نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ شما فکر میکنید که چرا قیمت مرغ روز به روز افزایش پیدا میکنه؟
شما مرغ رو برای مردم نمیخواد در تلویزیون دلسوزی کنید. اگر راستگید مرغ رو برای مردم آزاد کنید، ارزان کنید. تلویزیون که خیلی مسئله ای نیست.
مردم توان پرداخت هزینه های درمانی خود را ندارند. مردم توان پرداخت مایحتاج عمومی خود را ندارند. مرغ گران است، گوشت گران است، میوه گران است. پس چی ارزان است؟ جان انسان ها در زندان ها، در کوچه و خیابان ها. ارزان است. نه ببخشید، اصلا قیمتی نداره.
حکومتی که نمیتونه شکم مردمش رو سیر کنه دیگه انرژی هسته این خواد چیکار؟ حالا دقیقا ایران این کره شمالی شده. در ضمن ما مرغ میخوایم چیکار کنیم؟ شما بدین حزب الله و بشار اسد و غیره و غیره بخورن. ملت ما باید حالا تاوان حماقتی رو که سال 57 کردن باید تاوانش رو فعلا بدن. با اینکه تموم نمیشه دیگه، هنوز برنامه دارن برامون.
آقای مقدم، اگر شما دلسوز مردم هستید مشکلات را حل کنید که مردم ایران را احاطه کرده. در حد یک شخصیت مثل شما نیست که مسئلهی به نام مرغ عنوان کنید. خیلی میتوانید گفتهای بیشتر و پرمعناتر عنوان کنید.
آقا ما مرغ نمیخوایم، ولی نان خالی را از ما نگیرید. نونی دانه 130 تومان ما نمیتونیم بخریم، به خدا نمیتونیم بخریم. این نون از ما نگیرید خواهشم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یا اینکه برای ما اسمس بفرستید، پیامتون رو سعی میکنیم توی برنامه های زنده و طولانی مدت بخونیم. 2420-603-87-41-50. گزارش های منتشر شده توی بعضی از سایت های حقوق بشری نشون میده که در روزهای اخیر تعدادی از بهاییان توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شدند. سیمین فهندشت، نماینده جامعه جهانی بهاییان در سازمان ملل متحد، با تایید این بازداشت ها به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میده.
در یک هفته گذشته 6 شهروند بهائی در تهران دستگیر شدند و با اینکه ما در مورد علت دقیق بازداشتشون اطلاعات زیادی نداریم، میدونیم که اخیراً فشار روی جامعه بهائی بسیار زیاد شده و همه افرادی هم که دستگیر شدند به خاطر باورهای دینیشون بوده. و باید به این نکته اشاره کنم که در یک سال گذشته فشار روی جامعه‌های بسیار شدت یافته، طوری که ما الان می‌بینیم بیشتر از 100 بهائی در زندان به سر می‌برند و اونایی هم که آزاد شدند با قید وثیقه‌های بسیار سنگین بوده و در حقیقت این رفتاری که داره با بهائی در ایران میشه جزء یک برنامه سیستماتیک برای نابودی جامعه بهائی در ایران هست، چون فشارهایی هم که هست روی بهائی‌ها فقط دستگیری نیست، بلکه بهائی‌ها در ایران حق کسب و کار ندارن، حق تحصیل ندارن و حکومت ایران در حقیقت داره سعی میکنه کاری کنه که جامعه بهائی یا بهائیان یا دینشون رو ترک کنن یا از ایران خارج بشن.
به جز خبر بازداشت 6 بهائی در تهران، خبرهای دیگه‌ای هم منتشر شده بود در مورد بازداشت برخی دیگر از بهائیان طی همین روزهای اخیر. در مورد اونها چه اطلاعی دارین؟
اخیراً به نظر میسه که خانم فاران حسامی هم که همسرشون آقای کامران رحیمیان در زندان بودن، در حال سپری کردن 4 سال حکم زندانشون بودن، ایشون هم دستگیر شدند و این زوج به خاطر اینکه در ایران حق تحصیل نداشتن مدرکشون رو از دانشگاه کارلتون توی کانادا گرفتن و بعد به ایران بازگشتن و اونجا به صورت خصوصی کار میکردن و به اونها به خاطر همین گفته شد که مدرکشون در حقیقت غیرقانونیه و به خاطر همین هم کارشون غیرقانونیه و همین دلیل هم اونها رو دستگیر کردن. و نکته ناراحت کننده اینجاست که این زوج یک کودک 3 ساله دارن که به خاطر دستگیری پدر و مادرش الان بی سرپرست شده.
الان این کودک نزد چه کسی نگهداری میشه؟ خبری دارین در این مورد؟
خبر دقیقی در این مورد نداریم، ولی در شهرهای دیگه هم این نمونه رو میبینیم. به طور مثال در شیراز حتی یک زوج که دوتاشون در به زندان رفتن، کودک 2.5 سالشون اول با مامانش به زندان فرستاده شد و بعدش هم الان با پدر بزرگ و مادر بزرگ سالمندی زندگی میکنه.
خانم حسامی و آقای رحیمیان چه شغلی داشتن؟ چون شما گفتیم به طور خصوصی کار میکردن.
بله، مدرک روانشناسی داشتند این دو و از کانادا مدرک روانشناسی گرفتند و بعد با مؤسسه علمی آزاد بهائیان در ایران کار میکردند و به طور مشاور روانشناسی و به خاطر همینم چون گفتن که مدرکشون با این که از یک دانشگاه معتبر توی کانادا گرفته شده بود، گفتن که مدرکشون غیرقانونیه و به همین دلیل هم کارشون در ایران غیر قانونیه. اتهامات دیگه‌ای که به خانم فاران حسامی وارد شده، عضویت در جامعه بهائی و اقدام علیه امنیت ملی بوده که این دو اتهام کاملاً بی‌اساس و بی‌پایه است.
درباره افزایش بازداشت بهائیان توسط ماموران امنیتی در روزهای اخیر در تهران شنیدید. سیمین فهندش، نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل، به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد. در ایران حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، گفته که نیروهای سپاه از بزرگی ناوهای هواپیمابر آمریکا هیچ ترسی به دل خودشون راه نمیدن و این تجهیزات در نگاه اونها به گفته اون آهنپاره‌ای بیش نیست. اوایل هفته جاری هم علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، با هشدار به نیروهای آمریکایی گفته بود که اگر این نیروها قوانین بین‌المللی رو رعایت نکنن، عواقبش رو هم خواهند دید. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، میگوید ناوهای هواپیمابر آمریکا در نگاه پاسداران آهنپاره‌ای بیش نیست. این مقام ارشد سپاه اضافه کرد که این نیرو از بزرگی ناوهای هواپیمابر آمریکا هراسی به دل راه نمی‌دهد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران که در همایش فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی سپاه در مشهد سخنرانی می‌کرد، به تغییر نظام موازنه جهانی اشاره کرده و گفت که جمهوری اسلامی در حال ساختن یک تمدن جدید در جهان است. این فرمانده سپاه همچنین گفت که نیروی دریایی سپاه تنها نیروی نظامی است که می‌تواند در چند متری ناوهای آمریکایی حرکت کند. سرتیپ پاسدار حسین سلامی چندی پیش نیز در یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران درباره توان موشک سپاه در خلیج فارس و توانایی این نیرو در هدف قرار دادن ناوهای به گفته او دشمن این چنین گفت:
ما امروز به یک فناوری دست پیدا کردیم که موشک‌های بالستیک به ندرت میتوان اونها را توسط موشک‌های ضد موشک رهگیری یا منهدم کرد. میتونیم اهداف متحرک رو با دقت 100% مورد اصابت قرار بدیم بدون تردید.
هفته جاری نیز سرتیپ پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه هم در همایش سالانه نیروی دریایی سپاه در مشهد با هشدار به نیروهای آمریکایی در خلیج فارس گفت که قواعد نبرد در این منطقه را ایران تعریف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس وی بار دیگر به توانایی بستن تنگه هرمز از سوی ایران اشاره کرد و گفت که آمریکا از توانمندی نظامی ایران خیلی کمتر از آن چیزی که هست می‌داند. اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران ایران در روزهای اخیر در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده آمریکا ناوگانی از زیردریایی‌های بدون سرنشین برای جلوگیری از بسته شدن تنگه هرمز به منطقه خلیج فارس اعزام کرده است. همچنین روز سه‌شنبه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به شلیک یک کشتی جنگی آمریکا به یک قایق ماهیگیری در خلیج فارس که روز دوشنبه رخ داد، این اقدام را تحریک آمیز خواند و گفت که حضور نیروهای خارجی در منطقه تهدید کننده امنیت هستند و نشانه‌هایش را میتوان از حوادثی که رخ می‌دهد پیدا کرد.
گزارش رضا جمایی را شنیدید. آخرین برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا هم برنامه ثابت آرش حسنیا هست که به ملاقات به یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
یکی از آن هفت نفری است که به گروه یاران ایران معروف شدند. هفت نفری که وظیفه آنها سر و سامان دادن به وضعیت جامعه بهایی ایران و سرپرستی بهاییان بود. صنعتگری که به اجبار پیشه صنعتی خود را از دست داد. عفیف نعیمی یکی از مدیران سابق جامعه بهایی ایران است که همراه با شش نفر دیگر از اعضای گروه یاران ایران در اردیبهشت ماه سال 87 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. آنها تا پاییز همان سال در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شدند و از آن پس بود که توانستند با بستگان خود ملاقات کنند. اما بررسی پرونده اتهامات این هفت نفر تا بهمن ماه سال 88 به تعویق افتاد. جلسات دادگاه اعضای محفل ملی غیررسمی بهایان ایران از جمله آقای نعیمی در زمستان سال 88 برگزار شد. اتهام این هفت نفر شهروند بهایی جاسوسی برای اسرائیل، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد و آنها با همین اتهامات در دادگاهی که قاضی مقیسه ریاست آن را بر عهده داشت به 20 سال حبس محکوم شدند. حکم این افراد در دادگاه تجدید نظر و با براءت آنها از ارتباط و همکاری با دولت اسرائیل و جاسوسی برای این کشور به 10 سال زندان کاهش یافت. پس از آن بود که دایان علایی از سخنگویان جامعه بهایی در سازمان ملل از کاهش حکم این افراد به نقل از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا خبر داد که هیچگاه این نقل قول‌های شفاهی تبدیل به حکم مکتوب قابل استنادی نشدند. ادامه بازداشت این افراد از جمله عفیف نعیمی، روند دادرسی آنها و احکام صادره برایشان با واکنش شدید جامعه جهانی، فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی فعال در این حوزه روبرو شد. پس از قطعی شدن احکام حبس صادره برای این هفت نفر، آنها در مرداد ماه سال 89 به زندان رجای شهر در کرج منتقل شدند که شرایطی بسیار دشوارتر از اوین در انتظار آنها بود. انتقال به این زندان در حالی انجام گرفت که در حکم هیچ کدام از آنان حکم زندان در تبعید وجود نداشت. عفیف نعیمی که از ناراحتی شدید غدد لنفاوی رنج می‌برد و به تورم حاد در ناحیه گلو مبتلا است، در طول تحمل حبس خود و به دلیل عدم پیگیری درمان بیماری‌هایش با وخیم شدن وضعیت جسمیش روبرو شده است. وضعیت بیماری آقای نعیمی چنان حاد شد که در فروردین ماه سال 91 مسئولان زندان به او اجازه دادند تا آزمایشات خود را به طور پراکنده در بیمارستان‌های خارج از زندان پیگیری کند. از همان زمان پرونده اعزام آقای نعیمی به بیمارستانی خارج از زندان برای آغاز دوره درمان بیماری‌هایش تکمیل شده و به رغم وعده مسئولان زندان برای آغاز این روند، این شهروند بهایی همچنان در زندان رجایی شهر کرج محبوس است. مسئولان قضایی و ماموران امنیتی با اعطای مرخصی درمانی به او موافقت نمی کنند. در تیر ماه سال 91 ماموران امنیتی با یورش به خانه برادر آقای عفیف نعیمی او و همسرش را بازداشت کردند. عفیف نعیمی از سال 87 که بازداشت شده و زندانی است تا کنون نتوانسته از حتی یک روز حق مرخصی استفاده کند.
ملاقات رو شنیدید با آرش حسنیا. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران همچنان همراه ما باشید.